أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. در این آیه کریم عرض شد که دستور عبادت داده شده به بندگان. راجع به عبادت نکاتی را عرض کردیم و الان روایاتی که اون روز نشد بخونیم، اینا را یه اشاره‌ای داشته باشیم. نکته هم اینجا خدمتتون عرض کنم، قرآن، تفسیر قرآن با روایات به این نیست که روایتی که در ذیل اون آیه نازل شده با اون تفسیر بکنید. این یک مرتبه از تفسیر قرآن به روایت. یه مرتبه دیگرش این است که همه فرمایشات پیامبر اکرم و ائمه اطهار راجع به اون موضوع را جمع آوری بکنید، چون ائمه از خودشون مطلبی ندارن، هر چی دارن از قرآنه. واسه فرمودی خودشون هم فرمودن که ما هر چی داریم از قرآن میگیم. اگر هر مطلبی که ما گفتیم بپرسید از کدوم آیه، ما مشخص میکنیم که از کدوم آیه داریم به شما میگیم. پس بنابراین کلمات ائمه تفسیر قرآن است، چه در ذیل اون آیه وارد شده باشه چه در جای دیگر. کل نهج البلاغه تفسیر قرآنه، کل صحیفه سجادیه تفسیر قرآنه، کل کلمات ائمه تفسیر قرآنه. پس بنابراین با این دید باید نگاه کرد چه آیه‌ای که الان ما مثلا مطالعه می‌کنیم در ذیل اون آیه حدیثی وارد شده، چه نه در همون موضوعی مطلبی وارد شده. خاطرم هست من این مطلب را به آیه معرفت، استاد معرفت رضوان الله علیه گفتم، گفت همینه، درسته، همین تفسیر قرآن به حدیث به این است که ما همه احادیث را در نظر بگیریم. حالا از ایشون ظاهرن یه تفسیری هم چاپ شده یا در حال تنظیم هستشون، مثلا نوشتن از تفسیر الاثری، نمیدونم همین نقطه را ایشون رعایت کردن یا در اون رعایت نکردن، اما تفسیر را ندارم، به نام از تفسیر الاثری، یعنی همین روایات را میاره. آیا همه روایاتی که مربوط به موضوع هست میاره یا نه؟ ولی خودشون این مطلبی که بنده بهشونی به حرص کردم گفت بله درسته، تفسیر قرآن به همه روایات باید انجام بشه، نه فقط روایاتی که در ذیل آیه وارد شده. خب اینم نقطه ای هست. البته اینجا ما اون فرمایش استاد جوادی آمودی را قبول نداریم که شون فرماید که این فرمایشات ائمه تفسیر قرآن نیستن، اینا یه مطالب جداگانه هستن. ایشون یه چنین نظری داره که اینا زیاد مطالب جداگانه، چون تفسیر کشف القناع هست، کشف پرده هست، اینا پرده کشف نمی کنن، اینا یه مطالب جداگانه میگن. مثلا نماز باید این طوری خورده بشه، زکات این طور، قرآن فرموده نماز بخونید، خب این که خیلی روشنه دیگه، نماز را چگونه بخونیم این ربطی به تفسیر قرآن نداره. این فرمایش، این چنین فرمایشی دارن، ظاهرا این فرمایش درست نیست. حالا شما هم ملاحظه فرمایید، همه این چیزایی که راجع به بیان احکام هست تفسیر قرآنه. یه نماز بخون چگونه بخونیم، خب تفسیرش دیگه، چطور تفسیرش نیست؟ طب از فرمودید چطور مطلب جداگانه هست. روی این مطلبی که میخوان اون فرمایش علامه طباطبایی را تثبیت کنن که گفته تفسیر قرآن به قرآن باید انجام بشه و تفسیر قرآن به حدیث نه، اینو مطلب را خواستن جا بیاندازن، این مطالب را فرمودن. تفسیر قرآن به قرآن را ما میپذیریم، ولی عرض بکنیم که یک راهه، چندین راه هست، این که هم تفسیر قرآن به حدیثه، توجه فرمودید. و این تفسیر قرآن به حدیث رو نباید ما مثلا شأن ائمه میان چی مفسر قرآن هستن، مبین قرآن هستن، این شأن ائمه هست. فرمایش علامه را یه وقت ما مطرح کردیم، بحث کردیم در بحث اصول، نقد هم کردیم، اشکالات شرح کردیم، توجه فرمودید دیگه اونها را حوصله داشتید مراجعه بفرمایید دیگه اونو ما دیگه. ولی به هر حال نظر ما این است که فرمایشات ائمه به طور کلی، فرمایشات پیامبر اکرم و ائمه همش تفسیر قرآنه، چون قرآن میفرماید که تبیانا لکل شی، قرآن تبیان هر چیزیه و این تبیان هر چیزی را ممکنه من نفهمم، ولی امام معصوم میفهمه که این آیه تبیان چه چیزهایی هست. ولی زا وقتی حرف میزنه از هر چی حرف میزند، در حقیقت داره تفسیر قرآن میکند، بیان حقایق قرآن میکند. اون وقت مصادیق عبادت را از احادیث ما اینجا ذکر کردیم، چند تا مصداقش را اون روز ما عرض کردیم، که معرفتی که التفکر فی امر الله، و یکی هم نماز هست که در این روایت معاویه بن وهب انه سأل ابا عبدالله ان افضل ما يتقرب به العباد الى ربهم، بهترین چیزی که به اون تقرب حاصل می شود، قال لا اعلم شيئا بعد المعرفه افضل من الصلاه. امام صادق فرمود بعد از معرفت مهمترین عبادت که موجب تقرب انسانه نمازه. باز این حدیث شریف که سندش هم صحیحه، یکی از مصادیق عبادت در لسان ائمه دعا شمرده شده. قال ان ابي جعفر قال ان الله عز وجل يقول ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اونایی که از عبادت من تکبر می‌ورزن، سيدخلون جهنم الاخرين. قال امام محمد باقر فرمود هو الدعاء يستكبرون عن عبادتي، یعنی دعا نمیکنن. و افضل العباده الدعاء، بهترین عبادت، پس یکی از مصادیق عبادت چی هست؟ دعا هست. توجه فرمودید. این یه نقطه ای را ما یادآوری میکنیم، اونم این است که دعا چه عبادته. دعا وقتی عبادت هست که اون مدعو را ما اله بدانیم، یعنی به او مقام الوهیت بدیم. اگر معتقد به الوهیت باشیم و دعا کنیم، به یه مستقل مثلا میتونه به ما رزق بده، میتونه به ما مثلا حیات بده، اینطوری قائل به استقلالش باشیم، این به خانم او را میشه عبادت، میشه شرک. اما اگر نه، کسی را میخوانیم اما معتقد به الوهیتش نیستیم، توجه فرمودید، این عبادت نیست. چون عبادت رکنش چی است؟ رکنش این است که معتقد به الوهیت اون هم باشه. اگه معتقد به الوهیتش نشد، فراخوان گفت یا محمد صلی الله علیه و آله، یا علی یا محمد، یا محمد یا علی، اینا رو گفت، این اشکال نداره، این عبادت نیست. این حدیث که میفرماید عبادت هو دعا، عبادت دعا هست، یعنی مع اعتقاد الالوهیت. بدون اعتقاد الالوهیت هرچی هم بخوانید اون عبادت نمیشه. نظیر آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها از تو یاری میطلبیم. حالا اینکه ما در زندگی از خیلی ها یاری میطلبیم، از بنا، از کارگر، از طبیب، از بالاخره دوست، از خیلی ها یاری میطلبیم. بس این میشه شرک؟ نه. اگر اون کسی که یاری میطلبیم، اون مستعان، معتقد به استقلالش باشیم، بعد میشه شرک. اما معتقد باشیم که نه، این استقلال نداره، این وسیله است، اون موقع نه، اون میشه توحید. توجه فرمودید. و الا همین اشکال در این همین آیه هم وارده، یا که نزده من تنها از تو استعانت میبودیم. حالا اینکه هر کسی در زندگی از خیلی ها، از خیلی از وسایل استعانت می جوید، پس جوابش چیه؟ جوابش همینه. اگر استعانت همراه با اعتقاد به استقلال اون طرف باشد که اون مستقله، اون میشد شرک. اما اگر نه همراه با این اعتقاد باشه که او مستقل نیست، اگر خدا بخواد او به ما کمک میکند، اگر خدا بخواد این دکتر به ما میتوند مثلا دوای مؤثر بدهد، دواش در ما تأثیر میذاره، اگر این طوری باشه این دیگه شرک نیست. و الا باید بگید همه از دم توسط فرمود همه مشرکندتون، همه از دیگران یاری میطلبند دیگه توسط فرمودید. این نقطه رو اونا نمیخوان بفهمن، این نقطه را کنه هرچی هم بگید نمیفهمن، نمیخوان بفهمن که نه بابا دو جور استعانت هست. یه استعانت هست با اعتقاد به استقلال اون شخص اون شی، این میشه شرک. این وقت نه، اینا که بت‌ها را میخواندن درسته وسیله میدانستن لیقربون الالله زلفا، ولی یه نوع استقلالی هم به اون بت قائل بودن، گفتن ما اینها را وسیله میدانیم. در قرآن هم هست که اینا معتقد به خدا الله بودن، بت‌ها را وسیله میدونستن، ولی باز یک نوع استقلالی به بت قائل بودن. ما وسائلی که از اونها استعانت بجوییم، اونها را میخوانیم، اصلا به استقلالشون ما معتقد نیستیم. ما میگیم به خواست خدا، به اذن الله، اگر خدا بخواهد اینها مؤثر واقع میشود. ولی زای حدیث صحیح هست، حالا در میان مطالب ما یکمی دور میشیم، ولی خب اینا مهمن باید بدونید. حدیث ضریر معروف، حدیث ضریر، ضریر یعنی کسی که چشمش ناراحته. ضریر این حدیث را هم ترمیزی نقل کرده، هم طبرانی نقل کرده، هم ابن ماجه نقل کرده، همه نقل کردن، همه هم گفتن صحیحه. حتی ابن تیمیه میگه این حدیث صحیحه. یک کتابی داره ابن تیمیه به نام التوسل والوسیله، اونجا این حدیث را نقل میگه، این حدیث صحیحه. ضریر آمد به پیش پیامبر گفت که دعا کن به ما. پیامبر فرمود که صبر کنی بهتره. گفت نه، یه صبر ندارم، دعا کن. پیامبر اکرم فرمود که برو دو رکعت نماز بخوان، با آدابش بعد بیا. اونم رفت دو رکعت نماز خوند، آمد پیش پیامبر. پیامبر به او دو جمله یاد داد، گفت اینطوری دعا کن. گفت بگو اللهم اینی اتوجه الیک بنبیک محمد نبی رحمه ان تقضی حاجتی. من به واسطه پیامبر به تو رویو آوردم. این جمله اول. جمله دوم، عرض کردم این حدیث رو دیگه همه صحیح میدونن. فرمود که بگو، اون شخص گفت، پیامبر گفت بگو یا محمد اینی اتوجه بک الالله. هر دو جمله را پیامبر به او یاد داد، هم گفت این اتوجه بله به نبی که محمد نبی رحمه، این جمله اول. جمله دوم هم گفت بگو که بگو یا محمد اینی اتوجه بک الالله. بله مستقیما. پس بنابراین هر دو تعبیری که ما در ادعیه داریم همون چیزی است که پیامبر یاد داده. اگر پیامبر را ما مستقل بدانیم میشه شرک، اما مستقل نمیدانیم، به اذن الله میگیم که پیامبر اکرم دعاش مؤثره، شفاعتش مؤثره، توجه فرمودید. پس بنابراین این جا این که فرمود دعا عبادت هست، یک قیدی دارد. اون قید چیه؟ اون قید این است که اگر قائل به استقلال اون مدعو باشیم، اما اگر قائل به استقلالش نباشیم اون عبادت نیست، اون وسیله قرار داده، نه که خود خدا هم دستور داده که وسیله قرار بده. احسنتون، هر دو جمله در دعای توسل هست که متخذ از فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. خب یکی دیگر از مصادیق عبادت، العمل بالفرائض. عن علی ابن الحسین قال من عمل بما افترض الله علیه فهو من اعبد الناس. فرائض را کسی عمل بکند او عابدترین مردمه. بعد گفتیم که العباده لها مراتب، که خب میدانید دیگه در یه مرتبه ظاهری داره، مرتبه باطنی داره. اون مرتبه عالیه عبادت مربوط به اولیا هستن. توجه فرمودید که در اون روایت هست که علی علیه السلام فرمود کسی رغبتن عبادت میکنه این عبادت تجاره، رهبتن از ترس عبادت میکنه این عبادت عبیده، کسی نه عبدالله شکرن یا وجدوه اهل للعباده، اون عبادت احراره. پس عبادت لها مراتب. باز کیفیت عبادت رو ما اینجا حدیث آوردیم که افضل الناس من عشق العبادت و آنکها فآنکها. پس پیامبر اکرم نقل شده که کیفیت عبادت، اون بهترین مردم این است که عشق عبادت داشته باشه، یعنی اقبال به عبادت داشته باشه، با زور که مثل خودم عرض میکنم مثلا بیام نماز بخونیم یه سنگینی میاد برای ما وقتی میخوایم عبادت کنیم، نه. اونا که اهل عبادت هستن، اون بهترین، افضل الناس من عشق العباده، اصلا اقبال دارن فرمودید فآنگها و احبها به قلبه و باشرها به جسده و تفرق لها فهو لا یبالی على ما اصبح من الدنیا على عسر ام على یسر. این هم کیفیت عبادت. خب بعد آیه می فرماید لعلکم تتقون یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. این لعلکم تتقون یه احتمال نسیان، یعنی خلقکم لعلکم تتقون، یا یه احتمال دیگر این است که این متعلق به اعبدو، یعنی اعبدو لعلکم تتقون. توجه فرمودید، یا متعلق به خلق هست یا متعلق به اعبدو هست. و باز از این آیه کریمه استفاده می شود که اوامر الهی اینها همینطوری بی سبب نیست، نظام تشریع الهی به خاطر مصلحت هست که ما عدلیه معتقدیم که در متعلقات احکام مصالح هست. و باز از این آیه می فهمیم که اون مصلحت هم مصلحتی است که به خود ما برمی گرده. لعلکم تتقون اعبدوا ربکم الذی خلقکم لعلکم تتقون، یعنی اون مصلحت هم مصلحتی است که به خدای متعال بر نمیگرده، بلکه به خود انسان برمیگرده. بعد آیه بعد را میرسیم، میفرماید که و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وَدْعُ شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ این کنتم صادقین. نه، این 23 بود، اون که خوندیم 21 و 22 بود. مثلا یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. این 22. پس آیه 21 و 22 را تمام کردیم با این مقدار نکاتی که عرض کردیم. بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله این کنتم صادقین. خب این آیه کریمه بعدم میفرماید فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. این آیه کریمه بعد از بیان مسئله توحید آمده، یعنی اول دلائل توحید را بیان کرد. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، که اینها ادله توحید بودند. بعد میرسد به ادله نبوت، وقت بیان میکند دلیل نبوت را که قرآن کریم هست، دیوان معجزه. میفرماید که اگر شما در ریب هستید، ریب شکی هست با تهمت، یعنی انسان هم شک داره هم متهم میکنه، شک با تهمت، مما نزلنا علی عبدنا از اون چیزی که نازل کردیم بر بنده خودمان یعنی رسول اکرم فأتوا بسورة من مثله، یه سوره از مثل اون رو بیارید. اگر تحدی میکنه قرآن، میگه که اگر شما ایمان ندارید ریب دارید، خب برید شما هم یه سوره مثل قرآن بیارید. ود و شهدا اکم من دون الله، و شاهدان خود را از غیر خدا، یعنی اونهایی که به شما کمک کنن شاهد این کار بشون، اونا را هم دعوت کنید. این کنتم صادقین، اگر راست میگید که این قرآن که ان نازل از طرف خدا نیست و شما هم میتونید مانند اونا بیارید، خب برید. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر انجام ندادید، وَلَنْ تَفْعَلُوا، انجام نخواهید داد، فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بترسید از آتشی که اون هیزومش انسانها و سنگها هستن، اعدت للکافرین. در اینجا میفرماید که فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، این مِّن مِّثْلِهِ به کجا برمیگرده؟ از مثل قرآن یا از مثل پیامبر؟ دو تا احتمال هست. این کنتم فی ریب مما نزلناه علی عبدنا فأتوا بصورة من مثله، یعنی من مثل پیامبر، برید یک کسی از مثل پیامبر که درس نخونده از او یک سوره بیارید. یه احتمال. یه احتمال دیگر است من مثل قرآن. هر دو احتمال را مرحوم طبرسی در مجمع ذکر کرده. مؤید احتمال اول، حدیثی از امام زین العابدین در تفسیر برهان آمده، فرموده که من مثله، ای مثل محمد صلی الله علیه و آله، امی، یعنی پیامبری که امی بود، درس نخونده بود، لم یختلف الی اصحاب کتب قط، به اصحاب کتب اصلا رفت آمد نداشت، ولا تتلمز لعهد ولا تعلم من، و هو من قد عرفتمو فی حضره و سفره، او را که میشناسید اصلا پیش کسی نرفته، درس نخونده، شما از مثل او، یعنی مانند پیامبر، کسی را بیارید. این یه بیان، این یه احتمال. احتمال دیگر این است که نبگه من مثلهی، یعنی من مثل قرآن، از مثل قرآن شما یک سوره بیارید. مرحوم طبرسی میفرماین که احتمال دوم درسته، برای اینکه در آیه دیگر میفرماید لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، بمثل هذا القرآن. پس اون احتمال اول که میگفت بمثل رسول الله، نه، احتمال دوم درسته، چون در آیه دیگر میگه بمثل هذا القرآن. توجه فرمودید؟ این بیانشون. ولی به نظر میرسد که نه، هر دو معنا صحیحه. حالا در این آیه این آمده که نفی نمی کند که یه جای دیگر بگید که از مثل پیامبر بیارید. این آیه میفرماید مثل هذا القرآن، اشکال نداره. بگیم مثل این قرآن یه سوره بیارید، یا بگیم از پیامبر، از مثل پیامبر یه سوره بیارید، هر دو سخن سخن حقیه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این آیه کریمه نفی نمی کند اون تفسیری که در تفسیر برهان از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، بله، تحدی کرده به قرآن کریم که معجزه است، هم در لفظ هم در معناش، و در آیات متعدد این تحدی وجود دارد. قل لو شاء الله ما تلفت علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، من مدت زیاد پیش شما بودم، اگر خدا به من اینها را نازل نمی کرد که من نمیتونستم بگم که قبلا تا 40 سالگی من قرآن برای شما نمی خوندم. و مخراج به الحجاره، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، باز اونجا دو تا احتمال هست. یکی این است که مراد اوثان باشه، بت‌ها باشه، بت‌ها را در جهنم میاندازن، وقتی این بت‌ها که از سنگن یا غیر سنگن، اینها تبدیل به آتش میشن. این احتمال، بله، به دلیل این آیه که انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، شما و اون چیزایی که به اون عبادت میکنید، اینها آتش جهنم میشن، ایزم جهنم میشن. بله، این یه احتمال. یه احتمال دیگر این است که مراد از حجاره حجاره کبریت هست. این یک معدنیه دیگه، میدونید از اینم کبریت اینا درست میکنن. این گوگرد الارچی ماده ای است، خیلی اشتعالزاست، تا آتش میاد این منفجر میشود. مراد همین حجاره، همون معدن خاصی هست که به اصطلاح قابل اشتعال هست و قابل انفجار شدید هست. اینم یه احتمال. معید این احتمال دوم در احتجاز یه حدیثی از مولا امیرالمومنین هست که اونجا که انه میرسن به یه کوهی که اون کوه مثلا اینطوری بوده، بالاخره در اونجا تطبیق شده حجاره بر اون ماده معدنی خاص هست، اشعاعزا هست، کبریت مثلا به اون تطبیق شده. خب پس هر دو احتمال ممکنه باشه و هر دو هم صحیح هن، اشکال نداره. اگر استعمال لفظ اکثر از معنا را بگیریم هر دو صحیح هن. شهدا اکم چی؟ ود او شهدا اکم. ابن عباس گفته یعنی اعوانکم و انصارکم، یعنی اونایی که به شما کمک کارن. بله. و سمی اعوانهم شهدا لانهم یشاهدونهم عند المعاونه. اینا را چرا شهدا گفتن؟ برای اینکه پیش وقت کمک میکنن، خب پیش هم هستن دیگه، حاضر هستن، هم دیگه را مشاهده میکنن. اینا به اعوان انصار شهدا هم میگن. این معنا من عرض کردم که اقول و یمکن ان یکون المراد هو الشاهد، از معنای شاهد باشه. یعنی شما یک کسانی را بیارید که اونها شهادت بدن، اقرار بکنن، شهادت بدن، کمک، مثلا کمک نه، اصلا بیان شهادت بدن، بیان گواهی بدن، گواهی بدن. بله. یعنی اگرم بیان یه عده‌ای پیدا کرده بیان گواهی بدن، گواهی اونها هم فایده نداره، چون اگر راست بگن باید انکار بکنن، اگر دروغ بگن خب شهادت دروغ که فایده نداره. ود و شهدا اکم من دون الله، هر که شاهد دارید بیارید اونا شهادت بدن. خب شاهدان اگر راستگو باشن که شهادت نخواهند داد، اگر دروغو باشن خب شهادت زور باطل هست. بعد رسیدیم به تعریف معجزه. معجزه را اینطوری تعریف کردن: امر خارق للعاده مقرور بالتحدي مع عدم المعارضه. امر خارق عادت هست و مقرون است به تحدی. امر خارق عادت هست، نه اینکه امر غیر ممکن هست. امر غیر ممکن یعنی محال. محال را که نمیشد به حساب پیامبر ممکن بکند، محال است، چیز محاله. دوست فرمودید سنی ها چون عقل را اون اشاعره اینا تعطیل کردن، گفتن التماس دعا و عقل اصلا کاری ندارن، اونا میگن که بپرسید، میگید تخمر را خدا بزرگ نکند، دنیا را کوچک نکند، میتونه داخلش وارد کنه؟ میگن بله. میگن نه، یعنی شما کافر شدی، شما به خدا عجز نسبت میدی. در فرمودی اونا اینطوری معتقد هستن، میگن غیر ممکنات پیش خدا ممکنن، پیش ما غیر ممکنه، برای خدا برو. ما میگیم نه، غیر ممکن غیر ممکنه دیگه. ولذا از ائمه که پرسیدن که آیا خدا میتواند دنیا را کوچک نکند، تخم مرغ هم بزرگ نشد، دنیا را میتوند داخل این تخم مرغ قرار بدهد، فرمودن اون چیزی که سوال کردید خودش غیر ممکنه، ولی ما به خدا عجز را نسبت نمیدیم، چون غیر ممکن ملاک قدرت نیست. ملاک قدرت چی هست؟ ممکناته. خدا بر هر ممکن قدرت دارد، علا کل شیء قدیر، شیء یعنی باید امکان داشته باشد، اما غیر ممکن دیگه اصلا متعلق قدرت نیست. خب پس بنابراین معجزه امر غیر ممکن نیست، امر خارق عادته. یعنی عادتا الان برای ما ممکن نیست، عادتا، یعنی الان بشر فعلی اینو نمیتونه، نه اینکه خودش غیر ممکنه. ممکنه یه روزی باشد که بیاد، مثلا ممکن بشه. اتفاقا اون معجزات پیامبران تا اکنون هم هنوز بشر نتونسته. مثلا حضرت عیسی میگفت که من مرده را زنده میکنم، و الان هم نمیتونن مرده را زنده بکنم. من کور مادرزاد را بینا میکنم، الان هم نمیتونن. من کسی که مریضی پیسی داره اونا شفا میدم، مریضی هست که گاهی خدای نکرده بینی قسمت از بدن سفید میشد، مثلا یک طوری میشد دیگه، و اینو الانم طب الان نتونسته برای این چیز درست بکنه، گاهی یه دوایی میدن کل بدنش سفید میشد، یعنی و الا بتونن اون رو رفع کنن ندارن، دوا ندارن. و ابر الاکمه و الابرس، ابرس همون پیسی همین مریضی که هست. و پس بنابراین اینا ولی ممکنه یه روز یه دوایی بیاد، الان ممکن بشه، توجه کردید؟ بس این معجزه امر غیر ممکن نیست، امر خارق عادته، یعنی برای بشری که مخاطب شده اون بشر اون قدرت نداره. موضوعات پیامبران قبل را عرض میکنم، موضوع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که قرآنه تا قیامت البته برای بشر ممکن نخواهد بود نظیرش بیارم، توجه فرمودید؟ اما موضوعات پیامبران گذشته اینا ممکنن ولی برای بشر خارق عادت هست، یعنی نمیتواند اون رو انجام بدهد. پس اون خارق عادت با کرامت چه فرق دارد؟ ائمه هم کرامت دارن، اون هم خارق عادته. فرقش این است که در کرامت ادعای نبوت نیست. پس اگر کرامت همراه با ادعای نبوت باشد اسمش میشه معجزه، اگر بدون ادعای نبوت باشد اسمش میشه کرامت، بله کرامت همون معجزه است. در از هر معجزه ائمه ما بگیم کرامت دارن، بگیم معجزه هم بگید اشکال نداره، فقط این نظر اصطلاحی معجزه اون است که همراه با ادعای نبوت باشد. ائمه که ادعای نبوت نداشتن، بله بهتره کلمه کرامت را در مورد ائمه به کار بگیریم، توجه فرمودید؟ خب بس همراه با چیز هست ادعای نبوت هست که دیگران از انجام اون عاجز هستند. امر خارق للعاده مقرور للتحدی ما عدم المعارضه، کسی هم قدرت معارضه ندارد. این تعریف معجزه است. همه کلمه معجزه در قرآن نیست، در قرآن فقط کلمه چی هست؟ آیه هست که به پیامبران گفتن آیه بیار، یعنی یه معجزه بیار، نشانه بیار. و شاید هم وسش این باشه که اکثر پیامبران معجزه به اون صورت نداشتن، بعضیشون معجزه داشتن، حضرت صالح معجزه داشت، مثل حضرت ابراهیم معجزه داشت، حضرت موسی معجزه داشت، ولی اکثر پیامبران که اصلا برایشون معجزه ذکر نشده. حضرت نوح بله اون کشتی اون آمد، ولی اون دیگه بعدن هلاک شدن دیگه، اونجا دیگه معجزه اون است که مردم زنده بمونن و بعد معتقد بشه، اونجا دیگه هلاک تمام شد قضیه. پس بنابراین اکثر پیامبران که هست اینها خیلی هاشون اصلا معجزه برایشون ذکر نشده، ولی آیت داشتن. آیت یعنی دلیل بر صدق داشتن، دلیل بر صدق. حالا ممکنه بیان پیامبر قبلی باشه، پیامبر قبلی میگه اینم پیامبره، یعنی پیامبر صاحب معجزه میگه این پیامبره، درست فرمودید؟ یا میشود آثار صدق برای مردمی که اونو میشناسن میدانن این اهل دروغ نیست، این اهل کلک نیست، این زندگیش این طوریه فلانه، یعنی براشون یقین آوره، اطمینان آوره، همین هم کافیه، درست فرمودید؟ معارفی که میاره. و پس بنابراین اجاز این طوری نیست که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و همه پیامبران اعجاز، کلمه اعجاز نه، اون چیزی که در قرآن مطرحه آیه دارن پیامبران، آیات دارن، نشانه صدق دارن، دوست فرمود نشانه آشکار برای صدق دارن. اما اینکه گاهی معجزه دارن که یه کاری انجام میدن خارق العاده است، گاهی نه نیاز به معجزه هم نیست، پیامبر قبلی گفته که مثلا این پیامبره، یا موارد از این قبیل، توجه فرمودید؟ خب بعد یه جمله از امام صادق نقل کردیم، والمعجزه علامت لله لا یعطیها الا انبیاءه و رسله و حججه لیعرف به صدق الصادق من کذب الکاذب. فرموده معجزه علامت خدایی هست، این را فقط به پیامبران میدهد، به رسول میدهد، به حجتهای خودش میدهد تا اون صدق صادق از کذب کاذب تشخیص داده میشود. خب بفرمایید که این کارهایی که گاهی مرتازها غیر مرتازها انجام میدهند، اینها چطور میشوند؟ توجه فرمودید. اینها درست گاهی برای یک بشر عادی انجام این کارها ممکنه میسر نباشد، ولی وقتی بیان ایشون ولی الله اینا مغلوبن. یک نشانه چیزشون نیست که وقتی ولی خدا قرار بگیرن اینها دست برتر ندارن. مثلا یه سحری آورده یا یه مطلبی آورده، یک مبارزه نفسی کرده، الان با اون مبارزه نفسی کارهای خارق‌العاده هم انجام میدن. در هند معروف این مرتازین، اینها کارهای خارق‌العاده هم انجام میدن، ولی اینا اولا پیش اولیاء الله دستشون خالیه، یعنی اینا نمیتونن عرض اندام بکنن. خب شیاطین هم آقا برای خودش یک امکاناتی دارن، اینطوری نیست که فقط مؤمنین معید باشن به ملائکه، اون فساق هم معیدن به شیاطین. زی کار خارق العاده شنیدید فوری نباید انسان فکر کنه که پس اونم یه کاری، نه بابا، شیطان هم هست، ممکنه شیطان یه خبری داره بیاره، اونم داره میگن از یک چیز غیبی، از یه مطلب. پس بنابراین اینا هیچ ملاک نیست. اخیرا بعضی هم متاسفانه از این راه ها گمراه میشوند. شیطان هم دستش یه امکاناتی هست برای اغوا، اینطور نیست که دستش نباشه. بس اولا در مقابل اولیا اینها محزومن و شکست خورده هستن و دست برتر ندارن، ولذا گفتن که اون در هر زمانی کسانی باید باشن به این علوم هم وارد باشن، به اون علوم غریبه هم بخوند، متقی هم باشد، و تا اینکه اگر این وقتی کسی از اونها آمد میدان اونها را مغلوب بکنه از وسیله خودشون. علاوه بر اینکه اولیاء الله خوب مقام خودشون را دارن، خب اینا بخواد دو تاش جمع بشود، خداوند خودش برای دفاع از دین، برای دفاع از این چیز را اجازه نمیده. سید مرتضی رضوان الله علیه یه نظری در معجزه قرآن داره، میگه صرف، یعنی میگه که یعنی خداوند نمیذاره کسی به این فکر بیفته. یه نظری هم راضی به معجزه ایشون دارن مرحوم، یعنی خداوند جلوش میگیره. پس به هر حال معجزه اون چیزی هست که علامت صدق پیامبر مدعی نبوته، این را خداوند فقط به اولیاش، به انبیاش، به اولیاش، به اوصیا میداد تا شاهد صدق اونها باشه، و هیچ مدعی نمیتواند بر اونها برتری بجوید و مانند اون را بیارد. توجه فرمودید. بله یه چیزایی برای اغوا میارن، بله، هیچگاه مانند اون معجزاتی که به پیامبران داده شده به بشر عادی همراه با تحدی داده نمیشود. حالا این بحثایی که قرآن از چه راهی معجزه هست، اینا را انشاءالله بعدا مطرح میکنیم. الحمدلله رب العالمین.